سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزان این که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در سفر به انگلستان از استودیو مرکزی ایران فردا در لندن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو و سپاسگزار شما هستم از بابت اینکه روز گذشته رو تماشاگر بازپخش یکی از برنامه‌های ما بودید و عذرخواه اینکه من در سفر بودم و در راه و طبعا دور از استودیو. امشب در تفسیر خبر می‌پردازیم به آنچه که در منطقه خلیج فارس می‌گذرد. بوی جنگ در منطقه به مشام می‌رسد. چه دست‌هایی در کار است تا جنگی تازه رو در منطقه به راه بیندازد؟ چرا حکومت ایران و منافع ملی ایران رو به چنین مرحله رسانده است؟ پافشاری حکومت ایران بر ادامه برنامه هستی چه پیامدهایی برای ایران تا کنون داشته است؟ انفجارهای اخیر در سواحل امارات و انفجار اخیر در تأسیسات نفتی عربستان که توسط حوثی‌های یمن انجام شده با همکاری حکومت ایران و بالا رفتن قیمت نفت بلافاصله در بازارهای نفتی و در دانشگاه تهران، جنبش اعتراضی تازه دانشجویان. با من و شما هستم در هامبورگ آقای حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی، و در تهران آقای حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران. همراه شما خواهیم بود پس از گذری به دانشگاه تهران. آقای شریعت مداری سلام به شما در هامبورگ.
من هم سلام دارم خدمت شما و آقای مهندس تبرزدی عزیز و همه بینندگان خوب شما،
و سلام به شما آقای تبرزدی عزیز در تهران.
درود میفرستم بر شما، درود بر جناب مهندس شریعت مداری و همچنین به همه عزیزان بیننده این برنامه.
آقای تبرزدی، کنجکاوی بینندگان هست و هر تصویری در کاد دیده میشه بران احتمالا خواستار توضیح یه عکسای پشت سر شما رو میبینیم، پدر مادر هستند یا؟
بله مادرم هست و اون هم پدر خانم.
بله، افراد زنده باشند و تندرست.
البته فوت کردم آقای
روانشون شاد باد، روانشون شاد باد و روان همه رفتگان. آقای شریعت مداری، تا کنون در این حدود 40 ساله به هر حال جنگ 8 ساله رو ما داشتیم، کشتارهای بسیار در داخل خود ایران بوده و همه این بحرانهایی که در این 40 سال چند ماه بوده، به نظر میرسه باز بوی یک جنگی در میان هست و به مشام میرسه که به هر حال امیدواریم هرگز چنین نشه. به نظر شما سیاست‌های حکومت ایران تا چه اندازه در رسیدن به این نقطه بحرانی مؤثر بود؟
بله، با تشکر از این سوال دقیق شما، در حقیقت برای باز کردن بحث، جمهوری اسلامی از ابتدا سیاستش سیاست جنگ و گریز، زدن ضرباتی اینجا و اونجا به آمریکا و متحدان آمریکا و ادامه حالت فوق‌العاده نه جنگ و نه صلح و نه مذاکره. خب واضحه که این کار یک جایی به انتها میرسه. هنوز هم آقای خامنه‌ای سیاستش همینه، میگه جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهد. آمریکا متقابلا صبرش به انتها رسیده. آقای ترامپ در حقیقت سمبل این انتهای صبر و سیاستی که آمریکا داره این است که جنگ نکنه ولی فشار حداکثری بیاره برای مذاکره. ولی متاسفانه در یک فضایی که بوی بارود به مشام میرسه و شبه جنگ همه جا بر بالای سره، بارها در تاریخ نشان داده شده که اقداماتی از پیش محاسبه نشده به وسیله عواملی که حتی بعدها هم در تاریخ مشخص نشد که واقعا در پشت سرشون چی بوده و چی بوده، جنگ‌های فراوانی آغاز شده. و وقتی شما اوضاع رو به جایی میرسانید که یک تنش کافیست جنگ رو شروع کنه و فکر میکنید که جنگ محدود خواهد بود، تجربیات بسیاری در جهان میگوید که جنگ های محدود هم محدود نماندن و گسترش پیدا کردن. این در حقیقت یک نوعی ساده لوحی و اگر جسارت نباشه به بینندگان باید بگم حماقت سران جمهوری اسلامی است که فکر میکنند اوضاع به همون سیاقی پیش میره که اونها پیش بینی میکنند. منافع بسیاری در خاورمیانه هست که اوضاع رو در جهتی میخواهد به چرخاند که به نفع اونهایی باشد که پشت این منافع هست. جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای فکر میکنه که دوباره اوضاع رو کش میده تا ترامپ هم از این مصدر قدرت در حقیقت بیرون بره و با بعدی حالا روز از نو روزی از نو شروع میکنی. ولی ترامپ احتیاج به یک پیروزی قاطع داره و این پیروزی قاطع رو یا باید در صلح و مذاکره منتهی به تسلیم با جمهوری اسلامی به دست بیاره یا به یک بهانه درگیری شروع خواهد شد و این حالت نجنگ و نسل دیگه آخرین روزهای خودشو میگذرونه.
آقای تبرزه در همین زمینه ولی بفرمایید تفسیر شما میشه با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ شاید بعد از جورج بوش پسر و همینطور پرزیدنت اوباما رئیس جمهوریش که صحبت جنگ اساسا نکرده، همواره گفته که اون دو رئیس جمهور همیشه گفتن که به اصطلاح انتخاب جنگ هم روی میز هست، ولی ترامپ همچین حرفی نزده و همواره هم راجع به مذاکره صحبت کرده. واقعا سیاست حکومت ایران تا چند ازه ایران رو رسونده بگن چون نقطه بحرانی؟
خب اینی که جمهوری اسلامی در واقع چه میکنه برمیگرده به سیاست 40 ساله. سیاست 40 ساله جمهوری اسلامی بر پایه ایدئولوژی گرایی بوده و در این ایدئولوژی همطور که من تو بحثای قبلیم هم گفتم، در این ایدئولوژی یک رگه‌های تقریبا رگه‌های قوی از ایدئولوژی چپ مارکسیستی وارد شد از ابتدا و مسئله ضدیت با آمریکا یا به تعبیر خودشون امپریالیسم شد یک سیاست محوری جمهوری اسلامی که با اشغال سفارت آمریکا در واقع نمیتونم بگم شروع شد بلکه استارت جدی خورد. این سیاست دشمنی با آمریکا که همواره در شعارها به عنوان وحی منزل، این شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا، نمیدونم دشمنی با فرهنگ آمریکا، حتی اینها مسئله دموکراسی و لیبرالیسم رو هم به عنوان اینکه یک کالای آمریکایی و غربی رو باش دشمنی کردن، نمادهای فرهنگی و همچنین در واقع اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که باید اسرائیل از روی کره زمین محو و نابود بشه و از روی نقشه روزگار باید از بین بره. این سیاست استراتژیک ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدا از 40 سال پیش تا کنون بوده و اگرچه مثلا در دوره اوباما یک سازش محدودی اتفاق افتاد با مسئله برجام، اما همونجا ما یادمون هستش که آقای خامنه‌ای تأکید داشت ما فقط و فقط در مورد هسته‌ای مذاکره می‌کنیم، در هیچ مورد دیگه‌ای مذاکره نمی‌کنیم و این کار رو هم در واقع دستور داد به وزیر امور خارجه. و بعد هم که برجام اتفاق افتاد ایشون راضی نبود، یعنی همیشه میگفتش که بله حالا من که راضی نبودم اما این اتفاق افتاد. و بعد هم سپاه از طریق این آزمایش موشکایی که انجام داد و روی اون موشکا نوشت که اسرائیل باید از بین برود و به دنبال اون سیاست‌های خاورمیانه جمهوری اسلامی، دخالت در یمن، دخالت در سوریه، در عراق و همه این مسائلی که وجود داشته. اما نکته مهم این هستش که در واقع مارکسیست ها با روی کار آمدن گورباچوف و با سیاست گورباچوف که اون به اصطلاح دو تز اقتصادی و سیاسی پروستریکا و گلاسنوس رو ارائه داد، اونها تونستن از معرکه جنگ ایدئولوژیک با آمریکا در واقع بگریزن و یک نوع اصلاحات بنیادینی در اونجا انجام بدن. و مارکسیست عمرش در روسیه یا شوروی پیشین به اصطلاح تمام شد و قضایا ختم به خیر شد. اما در ایران و در جمهوری اسلامی من یادم هست که در سال 79 من یادم 209 توی سلول های انفرادی بودن، رادیوشون رو میذاشتن اینا، به ویژه وقتی که نماز جمعه اینا بود، شخص آقای خامنه ای گفتش که اینجا شوروی نیستش که یک دفعه فکر کنن خاتمی مثلا گورباچوفه، اگر کسی بخواد اینجا نقش گورباچوف رو ایفا کنه ما گوششو میگیریم و میندازیمش کنار. خب این سیاست در واقع مبارزه با هر نوع اصلاحات از درون و برخورد خشن با هر نوع تحول درونی و سیاست هایی که دشمنی با امریکا و اسرائیل و عربستان و همه نمادهای غربی و امریکایی رو به دنبال داشته، یه روزی بایستی که نتیجه خودش رو میداد. و من فکر میکنم امروز همان زمانی است که ما بایستی که متاسفانه پایان تراژیک این سیاست برای مردم ایران رو شاهد باشیم.
خب آقای شریعت مداری، آقای خامنه‌ای، آقای طباطبایی اشاره کرد که چنین سخنی رو گفته و میگه، از جمله نرمش قهرمانانه و همه اینها. ما میدونیم که در ایام آیت الله خمینی حرف اول و آخر رو و حرف میانه رو هر چی که بود آقای خمینی میزد، ولی به نظر میرسه که ژست های آقای خامنه‌ای همون ژست های آیت الله خمینی سعی میکنه باشه، ولی عملا همه قدرت در دست آیت الله خامنه‌ای نیست. چون اینه، یعنی
بله، این مدت هاست که اینطوره و ایشون مهمترین بازیگر این صحنه است، ولی تنها بازیگر نیست. سرداران سپاه، نیروهای امنیتی، حتی به نحوی آقای روحانی و دیگران هر کدوم سهمی دارند و باندهای مافیایی فساد که در حقیقت سهمهای بزرگی دارند و لابی بزرگ روسیه در ایران، همچنین عوامل نفوذی که کشورهای همسایه دارن، هر کدوم در تعیین سیاست سهم خودشون رو دارن. خب وقتی آمریکا در حقیقت تصمیم میگیره که ناوهای خودش رو به خلیج فارس بفرسته، معنیش اینه که به این اقتصاد نحیف در حال ورشکستگی تحمیل میکنه که یک هزینه چندین برابر حالت آماده باش دائم رو بپذیرن و این هزینه بسیار زیادی است برای یک کشور. از یک سو فشارها به طوری میاد که این رگه های اختلاف که در سران سپاه بوده و آخرینش اختلاف بین جعفری و قاسم سلیمانی بود که منجر به عدل جعفری شد و امروز عده‌ای بیرون آمدن و در حقیقت با نزدیک شدن به جعفری و آقای احمدی نژاد، پته طائب و تیم قاسم سلیمانی و پسر آقای خامنه ای رو روی آب میدن و نشون میدن که اونا در فساد چه سهمی داشتن و بنابراین سپاه خودش دو تیکه شده. حالا در چنین موقعیتی وقتی فضا کاملا جنگی میشه، خب معلومه که در سپاه و سران سپاه یک تحلیل حکران نخواهد بود. عده‌ای به ادامه مقاومت و جنگ و ادامه حالت فوق‌العاده و چپاول ناشی از آن فکر میکنن و عده‌ای فکر میکنن که عاقبتی نداریم و باید بریم بسازیم. آمریکایی‌ها تجربهشون اینه که در نظام‌هایی که چنین است فشار بیارن و بخش‌هایی رو جدا کنن، با اون بخش‌ها به مذاکره بشینن و به رسمیت بشناسن، مانند ونزوئلا. منتها در ایران ما سپاهی داریم که معمولا نیروهای نظامی یا افرادی که مورد مذاکره قرار میگیرن، یک، ایدئولوژیک نیستن، دو، نظم و ترتیب دارن، سه، محبوبیت ملی دارن، چهار، غرق در فساد نیستند، و پنج، در بین اونها امکان اجماع وجود دارد. حالا ما با سپاهی طرفیم که ایدئولوژیک تر از پاپه. خود خامنه ای رو اگر بخواهد صلح بکنه شاید کنار بگذارنه. غرق در فساد بسیار نامحبوبه، اجماع درش به هیچ وجه پیدا نمیشه، اختلافات زیاده و از اون طرف دیگه نالایق و ناکارآمده. حالا آمریکایی‌ها با چی میخوان بر سر چی مذاکره؟ من فکر میکنم ایران، ملت ایران باید آلترناتیو مستقل خودش رو داشته باشه و عرضه بکنه و بگوید اگر صحبتی هست با یک آلترناتیو ملی که نماینده مردم ایرانه باید صحبت کنید، نه با کسانی که اگر سر کار بیان درست همونهایی هستن که مملکت رو به این وضع کشوندن و هیچ پاره ای از اونها بهتر از پاره قبلی نیست و مذاکره با اینها را حل مناسبی نیست. من فکر میکنم این صدا باید در ایران بلند بشه، همه فعالین سیاسی باید یک صدا این حرف رو با آمریکایی‌ها بزنن و اونها رو برحذر دارن از این که جنگ را وسیله سازش با بخش بدتری از نظام با.
آقای تبرزدی، ببینید پرسش این هست با توجه به اون چیه که آقای شریعت‌مداری گفت، در ایران واقعا شکافی بین فرماندهان سپاه هست؟ از بیرون چون این دیده میشه، آقای شریعت‌مداری به عنوان یک ناظر اشاره کرد، یکی این، و دو این که در زمان آیت الله خمینی سپاه و بقیه مخلفات حکومت عملا سرنخ‌ها به جماران ختم میشد. حالا هر کسی نزدیکتر بود به گوش آیت الله خمینی بحث دیگریست، مثل رفسنجانی و بقیه. اما در حال حاضر آیا سپاه در دست آیت الله خامنه ایست یا بالعکس آیت الله خامنه ای بازوی روحانی و سیاسی سپاه پاسدارانه؟ چه هست؟
اولا اینکه آیا بین فرماندهان سپاه شکافی وجود داره یا خیر، به نظر من اون فرماندهان ارشدی که قدرت رو در دست دارن یه پارچه هستن. یعنی ما تا کنون ندیدیم بین سردار سلیمانی، سردار جعفری پیشین که حالا فرمانده سپاه بود، سردار محسن رضایی، سردار در واقع سلامی که الان آمدن روی کار، ما بین اینها اختلافی نمی‌بینیم. اگرچه محسن رضایی قبلا گرایش به رفسنجانی داشت که اون هم بیشتر فرصت طلبی میکنه، یعنی میبینه شرایط چجوری هست، یا حتی رحیم صفوی، اینا افراد اصلی هستن که همواره قدرت رو در سپاه داشتن و مطیع امر خامنه ای بودن. اگرچه ما اطلاع دقیق داریم که بدنه سپاه و حتی خیلی از فرمانده هایی که حالا اونها تو رده های خیلی بالا مثل اینا نیستن، اما اونها هم سردارن، ناراضی هن. این اطلاع دقیقیه. ولی این که بین سرداران تعیین کننده سیاست های اصلی و حاکم بر سپاه اختلافی وجود داشته باشه، هنوز چنین چیزی بیرون درز نکرد.
ولی آقای شریعت‌مداری اشاره کردن به کنار گذاشتن آقای جعفری و اشاره ایشون این هستش که ناشی از اختلافاتی است.
راجب جعفری گفته میشه که حتی یه روز قبل از این که سردار جعفری رو برکنار کنن، یه تغییراتی هم ایشون در سپاه ایجاد کرده بود و به هر حال، ولی خیلی سریع این رو جمعش کردن. یا گفته میشه اصلا سپاه، فرمانده های سپاه زیر نظر مجتبی خامنه‌ای و تایب هستن که این نظر میتونه درست باشه. یعنی اینکه مجتبی خامنه‌ای تصمیم گیرنده است در این نمیشه تردید کرد. اما اینکه بین اون افرادی که اینها گرفتن از صدها بلکه هزاران سردار در سراسر ایران، یه تعدادی رو آوردن بالا، آیا بین اینها اختلاف جدی وجود داشته باشه، این مسئله هنوز مشخص نشده. ولی اینکه آیا اون در واقع آیا سیاست ها در واقع در بیت رهبری تعیین میشه یا نه، قطعاً چنینه. درسته که خامنه ای از ابتدایی که روی کار آمد و بیویژه از سال 74 و 75 تلاش کرد که نیروهای سپاه رو وارد همه امور کشور کنه، یعنی از صدا و سیما، از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، و خیلی هم راحت آمد سریع صحبت کرد، عوام و خواص کرد و سپاهی ها رو خواص در واقع تلقی کرد و بقیه رو عوام، و در واقع به اونها اینجوری القا کرد که شما باید بیاید توی میدان و آمدن. اما اینی که حالا در واقع اختیار در دست سپاه هست یا در کلن در دست بیت رهبری خامنه ای و مجتبی خامنه ای، میشه گفتش که در واقع یک توافقی بین ساخت و بافت و قدرتی که به وجود آمده. یعنی عملا سپاه با دخالت در همه امور تبدیل به یک ساخت متسلب قدرت شده که تو همه حوزه ها نقش داره، به علاوه اون نیروی فرمانده، که اون نیروی فرمانده هم به سپاه مشروعیت داده برای همین کاراش و همین که دفاع کرده. لذا یک نوع به نظر من داد و ستد، یک نوع تعامل، یک نوع توافق بین نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران به وجود آمده در طولانی مدت. خب و اینا رو من میتونم با هم عمل میکنن، یعنی با به فرمانده های سپاه از بیت رهبری و خامنه‌ای رو نمیتونیم تفکیک کنیم.
ولی یعنی ولی آقای توسطی این توافقی، یعنی چی توافقی در زمان آقای خمینی نبود، یعنی آقای خمینی نیازی نداشت توافقی بکنه با کسی. الان این توافق ناشی از ضعف خود آقای خامنه‌ای نیست؟
دقیقا همینطوره. آقای خمینی به دلیل اینکه کاریزمای بالایی داشت در واقع هیچ نیازی نداشت، بلکه او بود که به بقیه کاملا قدرت و مشروعیت میداد. اما این مسئله بعد از فوت الله خمینی برعکس شد، چون زمان رقابت‌های جدی بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای بود و آقای خامنه‌ای نیاز داشت که اون نیروی نظامی رو وارد کنه، و این تعامل و توافق همونطور که شما هم اشاره کردید و درست هم هست، بر اساس نیاز بوده که ایشون داشته و امروز هر دو نیاز دارن. یعنی امروز خامنه‌ای و سپاه هر دو به همدیگه نیاز دارن و باید همدیگه
بیاد کنن.
این فرمولی است که الان به وجود آمده.
آقای شریعت، در این زمینه اگر سخنی هست به خصوص این که ایشون اشاره کردن؟
من اصراری در تحلیل خودم ندارم، آینده نشان خواهد داد. فقط ما هم از تاریخ و هم از وقایع و هم از اطلاعات که داریم استفاده میکنیم. ببینید وقتی اوضاع به جایی رسید که و شکستگی و از بین رفتن محوز شد، خواه نخواه کسی که بزرگترین مانع و عامل این کاره در معرض این قرار میگیره که انتقادها هم متوجه اون بشه. برخی تبعیت میکنن، برخی انتقاد میکنن، برخی راه نجات خودشون رو پیدا میکنن. مضافن که این سرداران میلیاردرهایی هستن که خب میخواهند از وضع خودشون هم حفاظت بکنن، و ما میدانیم که بعضی از اینها تماسهایی داشتن. مثلا آقای جعفری، در زیر دست آقای جعفری آقای نصیری تیمی رو که در حقیقت نفوذ خارجی درش بوده هدایت میکرده و همه اینا دستگیر شدن و آقای جعفری کنار رفته. بنابراین در چنین شرایطی اختلافات حتما هست. امروز هم ما میبینیم که حتی در جنگ، از روز اول جنگ، چه اختلافات بزرگی بین آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و دیگران بوده، با وجود اینکه آقای خمینی شخصیت کاریزماتیک داشته و همه نقشه میکشیدن که آقای خمینی که سکته کرده و ممکنه فوت کنه، بعدش چگونه باید در حقیقت بیان و قدرت رو قبضه کنن. آیت الله منتظری رو کنار گذاشتن، به این دلیل تصویه ها رو شروع کردن. نمیشه امروز آقای خامنه‌ای در وضعی باشه که بزرگترین مانع سازش با آمریکا تلقی بشه. بزرگترین عامل رسیدن مرد مملکت به اینجا باشه و از طرف دیگه هم امکان ادامه راهش رو نداشته باشه و دیگران هم بفهمن که ایشون ممکنه چند سال بعد دیگه نباشه و دنبال این نباشن که چگونه باید خودشون رو نجات بدن یا وضع رو نجات بدن. این خودش عامل اختلافه. هر کس اینها رو نمیبینه یا اختلافات رو جدی نمیگیره، ظواهر قضیه رو میبینه و سعی میکنه اطلاعات کوچکی رو که اینجا و اونجا درز میکنه زیاد بهش بها نده. من فکر میکنم این اختلافات هست و این اختلافات بسیار جدی است. شما همین رو در نظر بگیرید که اطلاعات سپاه میاد مدارک این خانم شهزاد رو میدوزده از خارج کشور و آقای سرسراز این اونها رو برمیداره دوباره میاره. یعنی بخشی از اطلاعات سپاه این اسناد رو میده به کسی که دوباره به دست این خانم برسه. خب به این چی میگن اگه اختلاف نیست؟ اگه جنگ قدرت نیست چگونه اسنادی که اطلاعات سپاه دزدیده و برده دوباره از مملکت میاد بیرون و دوباره عینم به این خانم منتقل میشه با آقای سرفراز هم نشسته اینجا و پته آقای مشتبه خامنه‌ای و طالب رو میریزه؟ مگه همین آقای سرفراز نبود که یکی از عوامل بسیار مهم امنیتی این نظام بود، رئیس صدا و سیما بود، رئیس پرستیوی بود؟ خب اگه اینا اختلاف نیست بس چیه؟
آقای طبرزدی اختلافات هست، جدی هم هست، اونطور که آقای شریعت مداری میگه اشارهشون به سرفراز رو بلید. اگر سخنی هست میشنم.
بله البته من بر اساس رفتار اینها رو منطقی نمیبینم. آقای مانده شریعت مداری یک مبنای منطقی رو ارائه میدن که درسته. میفرمان که خب اینا که در درون دم و دستگاه هستن دارن فکر میکنن که بالاخره خامنه ای هم میره، شرایط هم خراب میشه و با توجه به خرابتر شدن شرایط پس وضع ما هم خراب میشه، در نتیجه باید یه کاری بکنم. خب این یه تفکر درست و منطقیه، اما در بافت قدرت الان جای چنین تفکری نیست. یعنی الان سپاهی که آمده تمام قدرت رو در دست گرفته و اینی که میگم نه همه سپاه، نه همه فرمانده ها، همطور که اشاره کردم بدنه مثل بقیه مردم هم ناراضی هم، خیلی از فرمانده ها، خیلی از شما نگاه میکنید به محض اینکه یه سردار سپاه یا یه عده‌ای از سرداران سپاه بازنشست میشن فوراً مخالفت هاشون رو علنی میکنن. یعنی این مخالفت ها وجود داشته، امکان علنی شدنش وجود نداشته. اما مسئله ای که وجود داره این است که این مافیای قدرتی که الان به وجود آمده در رأس اینا هیچ راهی نمیبینن به جز این که با هم باشن. یعنی اگر شما انتظار دارید مثلا با فشارهایی که آمریکا میاره و تهدید رو میرسونه به نقطه نهایی که من البته فکر میکنم الان رسیده، در درون حاکمیت جمهوری اسلامی یک بخشی جدا بشن و مؤثر هم باشن و مذاکره با آمریکا رو شروع کنن، من فکر نمیکنم بشود اون بخش رو از درون فرماندهی سپاه پیدا کرد. همه حرف من اینه.
اجازه بفرمایید پس همینجا به همین کوتاهی آقای شریعت مداری اگه صحبتی هست، فشار آمریکا هر چقدر افزایش پیدا کنه در فرماندهی سپاه شکافی اونطور که اشاره کردید به وجود نخواهد آمد. آقای شریعت مداری به همین کوتاهی
تینک‌های آمریکایی اینطور فکر نمی‌کنن. تینک‌های آمریکایی اصولا استراتژیشون رو بر این گذاشت و تجربیات بین‌المللیشون هم میگه که اینطور نیست. همیشه ادعی پیدا میشن که منافع دیگری داشته باشن، به خصوص که آمریکایی‌ها دائما اشاره میکنن که مانع بزرگ سازش ما آقای خامنه ایست. یعنی به زبان بی زبانی میگن اگه ایشون نباشه سازش ممکنه، یعنی آدرس میدن. و بنابراین این که ما فکر کنیم دائما این بدنه و این فرماندهی یک پارچه خواهد مون، تجربیات تاریخی اینو نمیگه و اختلافاتی هم که امروز اینو نمیگه. اختلافات هم نشون میده که وقتی آقای قاسم سلیمانی رو نشان ذوالفقار دادن، وقتی آقای بشار اسد رو برداشت آورد ایران، ظریف استعفا کرد، جعفری دچار مسئله شد. ما اطلاع دقیق داریم که جعفری رفت بلوی آقای خامنه ای و گفت که شما همه این کارها رو میکنید، بعد ما رو دست خالی میفرستید سراغ سیل زدگان و مردم به همه ما توهین میکنن و سپاه محبوبیت نداره. بنابراین اینا چیزاییست که شده و اطلاعات به ما رسیده. این اختلافات وجود داره واقعا. آقای احمدی نژاد روزگاری بزرگترین ارتباط با این سردارا داشت و امروز یک گوشه‌ای نشسته و نمیتونن حذفش کنن، نمیتونن گفتارش کنار بذارن و ارتباطات خودش رو با بخشی داره میسازه. بنابراین اینطور نیست که در یک حالتی که در حقیقت تعادل کل نظام در خطره، بخشایی از اون بتونن همواره یک پارچه بمونن. بیش از اون که جامعه مدنی برای این نظام خطر باشه، اختلافات درونی خطره.
بفرمایید.
اینا اختلافات درونی بیشتر از مردم میترسن.
بفرمایید.
من یه مثال بزنم با اجازه شما. خب در این که توی حکومت جمهوری اسلامی اختلافات زیادی که تعدیلی وجود نداره، بحث ما در مورد هسته اصلی فرماندهی سپاه است که آیا اینها در شرایط بسیار خطرناک بین اونها انشقاق ایجاد میشه که یک بخشی به نفع مردم مثلا وارد بحث بشن یا نه. من دو تا مثال میذارم، یکی در مورد افغانستان و دیگری در مورد عراق. شما وقتی که نگاه میکنید، مثلا وقتی که جنگ افغانستان قرار شروع بشه، آمریکایی‌ها با چمدون‌های پر از دلار میرن و بسیاری از سران طالبان رو میخرن. بله، این مسئله این واقعیت داره. ولی این مسئله در مورد رژیم حزب بعث عراق اتفاق نمیفته. تا اون لحظه آخر همشون وای میسن، هم به دلیل دیکتاتوری صدام و هم به دلیل اینکه اینا یک حزبن، حزب تاریخیه. من میخوام به شما بگم که در مورد ایران، مورد عراق صادقه. یعنی در مورد ایران سپاه یک سازمان کاملا ایدئولوژیک سیاسی است که طی 40 سال گذشته پرورش پیدا کرده و به ویژه اون بخش مافیایی او الان در پیوند مستقیم با بیت رهبری مشابه خامنه‌ای و شخص
چرا آقای تبرزدی، چرا در مورد ایران مورد عراق صادقه؟ عراق برای نیروهای نظامی یک ارتشی بود که به هر حال شکل دیگری داشت. سپاه پاسداران با ارتش عراق فرقش در اینه که صاحب میلیاردها دلار نبودن فرماندهان ارتش عراق. یکی اینه. و در همین الانی که من و شما و آقای شریعت مداری صحبت می‌کنیم و بینندگان ما می‌بینن، اطلاعاتی هست در واشنگتن مطرح شده بود. اجازه بفرمایید آقای شریعت مداری، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در صدد گرفتن ویزا هستن برای اعضای خانواده‌شون و انتقال به آمریکا. این حرفش که در واشنگتن مطرح بود. بفرمایید.
در این مورد که توی سپاه عناصر زیادی هستن که اینها منتظر فرصتن، تردیدی وجود نداره. من اشاره کردم در سپاه بدنه سپاه نارضایتی بسیار زیاده. اما نکته مهم این هستش که اون در واقع ارتش عراق با سپاه پاسداران یک وجه اشتراک دارن و اون هم اینه که هر دو ایدئولوژیکن. یعنی هم حزب عراق به اصطلاح حزب حاکم به عنوان حزب بعث بود، یه حزب ایدئولوژیک بود، و هم در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران یک حزب سیاسی ایدئولوژیکه. بنابراین بسیاری از فرماندهانی که الان در رأس کارن، ضمن اینکه منافع خودشونو دارن، اما اینا یه تفکر ایدئولوژیکی دارن. ما نباید این تفکر ایدئولوژیک رو در واقع نادیده بگیریم. و بسیاری از اینایی که در رأس کارن، اینها میگن جانم فدای ولی فقیه، جانم فدای رهبر. به نظر من اینها تا آخرین لحظه میستن برای اینکه به قول خودشون جانشون رو فدای رهبرشون کنن، برای اینکه معتقدن که این نظام نمیدونم نایب امام زمان هست، این نظام بایستی که به دست امام زمان سپرده بشه. این تفاوتیست بین یک ارتش نظامی ایدئولوژی که حاکم با یک ارتش غیر ایدئولوژی، هم ارتش بس عراق ایدئولوژی کنم سپاه پاسداران جمهوری اسلام.
آقای شریعت مداری به همون کوتاهی بشه.
بله، اولا خب ایدئولوژی به اون پررنگی هم که آقای تبرزدی میگن نمون. من افرادی رو میشناسم از اینا و افرادی باشون در تماس بودن که اغلب اینا نماز و روزه معمولی رو هم کنار بود، اصلا به اون شکل نیست. جانم فدای رهبر و این حرف هم تو ایران شوخیه. ایرانی در طول تاریخ اونجایی که دیده که ممکن است سقوط بشه، یزدگرد و نمیدونم شاهان بزرگ دیگر رو به دست آسیابونا کشته و هیچ حمایتی هم ازش نکرد. این از لحاظ تاریخی. ثانیاً ارتش عراق فرق عمدش اینه که دارای یک کماندر واحد، دارای یک فرمانده واحد بود و فرمانده واحد که به هیچ کس هیچ اختیاری نمیداد، با ترکیب گروه شبه نظامی و گریلیایی سپاه که فرماندهان درش هر کدومشون فرماندهانی با اختیارات فراوان هستند و خودشون رو یک سردار بزرگ میدونن، خیلی فرق میکنه. وقتی این توزیع قدرت در سپاه در عین کنترل وجود داره، معنیش اینه که این توزیع قدرت فرماندهی واحد رو بسیار در شرایط بحرانی دشوار میکنه. ما جنبه ایدئولوژی که قضیه رو میبینیم، جنبه ساختاری رو کم اهمیت میدیم و از طرف دیگه چیزهای ملموس رو که امروز میبینیم و در عرض این مدت اختلافاتی رو که مشاهده کردیم، در حقیقت کم بهش بها میدیم. موقعی که به هر صورت آمریکایی‌ها ممکنه اشتباه کنن، ممکنه درست فکر کنن. تینک تانکاشون اینطور فکر میکنن که فشار که به حد اکثر رسید، یکی از احتمالات، یکی از سناریوها اینه که بخشایی از سپاه جدا بشن و این بخشا همونهایی هستن که یا مسیر گذار به یک دموکراسی رو به عنوان نیروهای واسط تعمیم میکنن یا با خودشون به سازش میرسن. اتفاقا کار ما باید این باشه که بگیم این راه خطاییست. اینها همشون سراتر یک کرباسن به قول مرحوم جمالزاده و نرید با بخشایی از اینا بسازید. یک اپوزیسیون مقتدر ملی که در حقیقت آلترناتیو قدرت هست باید معرفی بشه و طرف صحبت شما باید این باشه، نه اونها. حتی اگر این احتمال رو هم بدیم، با فکر آقای طبرزدی نباید پیش بریم. یعنی اگر فکر کنیم آقای طبرزدی درست فکر میکنن، ولی یک سناریو هم ممکنه این باشه، بعد این سناریو رو جدی گرفت و بهش امکان وقوع نداد. خیلی ممنون
آقای طبرزدی. اگر سخنی هست، چون در این موضوع به توافقی نخواهیم رسید، شما نظری دارید درباره این که انشقاقی در سپاه پاسداران به وجود نمیاد یا نیومده در فرماندهی اون بالا مالاهای سپاه پاسداران شهرمداری؟ نظری مخالف در این زمین دارم. اون چه که عیان کننده این هست، روند امور هست و آینده امور، اوضاع به چه سمتی میره، انفجارهایی که رخ داده در منطقه و امروز هم حوثی‌ها خط لوله عربستان رو منفجر کردن که بی تأثیر نخواهد بود، منطقه خلیج فارس آیا همون حساسیت‌های پیشین خودش رو داره، دهه‌های پیشین رو در ارتباط با مسئله و موضوع نفت، نیازهای نفتی غرب به ویژه آمریکا، و آیا درگیری تازه‌ای در این منطقه میتونه پیامدهای بلافاصله‌ای در دموکراسی های جهان داشته باشه؟ اون چه که به عنوان عملیات تروریستی در دو دهه اخیر آسیب های بسیار به دموکراسی های غرب به ویژه وارد کرده، پرسش ها بسیار. اما پیش از هر چیز، اون چه که تلاش ها برای رسیدن به نوعی آزادی، دموکراسی، هر عنوان دیگری که زمین ساز زندگی شایسته برای مردمان ایران باشه، باز هم در این مسیر صداهایی از دانشگاه تهران به گوش میرسه، صدای اعتراض آمیز دانشجویان در تهران و جای جای دیگر. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای طبرزدی، شما در جنبش دانشجویی حدود دو دهه پیش نقشی داشتید، نقشی از نقش‌های مهم بوده تا اونجایی که من بیاد دارم و برای تاریخ معاصر ایران. آغاز دوباره اعتراضات دانشجویی رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم، من سه تا نکته رو عرض کنم. یکی این که در مورد حالا اون بحث بعدی نمیخوام قبلی نمیخوام برگردم، فقط میخوام بگم که به دلیل همون منافع و نیز اون تفکر ایدئولوژیکی که در این ساختار وجود داره، مدتی است که در واقع تقریبا بسیاری از شؤون اجتماعی توسط نیروهای چپه نظامی، نیروهای بسیجی و نیروهای سپاه میلیتاریزه شده. یعنی همینجوری به بهانه‌های مختلف به اسم فاطمیون، به اسم گشت ارشاد و به اسامی مختلف سر چهارراه‌ها، تو خیابون‌ها، تو مراکز گوناگون جلوی مردم رو میگیرن. یعنی میخوان نشون بدن که قدرت دارن، میخوان نشون بدن که جامعه رو تو کنترل خودشون دارن. هر چقدر که شرایط حساس‌تر میشه، وضع اقتصادی خرابتر میشه، نارضایتی‌ها زیادتر میشه، این کنترل‌ها هم زیادتر میشه. یکی از مواردی که اتفاق افتاد در دانشگاه تهران بود که اینها اومدن علاوه بر اون شرایطی که از پیش بر دانشجو، بر دانشگاه‌ها، بر مراکز دولتی، بر مراکز آموزشی، جاهای دیگه اعمال کرده بودن و میکنن، اومدن یه سختگیری‌های بیشتری کردن که در واقع در مورد همین بحث حجاب و اینها. یعنی شروع کردن از طریق حراست توهین کردن و فشار آوردن. همه اینها هم توی یه راستای، یعنی میخوام به جامعه بگم که ما هستیم، ما حضور داریم. و دیدید که چند روز پیش وقتی که معلم‌ها و کارگرها مقابل مجلس و جای دیگه جمع شدن، رژیم خیلی با خشونت رفتار کرد، یا حتی در مورد مالباخته ها. همه اینها برای اینکه نشون بده اون مشت آهنین خودش رو با توجه به خرابتر شدن اوضاع. نکته بعدی این هستش که توی قضیه دانشگاه تهران وقتی که اینا فشار رو زیادتر کردن، به هیچ عنوان منتظر یه چنین عکس العملی نبودن. یعنی اینا دانشگاه رو مثل پادگان میدونن که سالیان است کنترل کردن، ولی الان به این نتیجه‌ستن یه فشار بیشتر بیارن و همین مسئله کنترل بر در واقع حجاب اجباری بانوان و دانشجویان بود. این بود که نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که این نکته رو البته خود رژیمم به فکر میکنم متوجه شده باشه. درسته که رژیم فشار زیادی رو مردم گذاشته، فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، سرکوب، همه اینا هست، اما اتفاقی که دیروز در دانشگاه تهران افتاد اینو نشون داد که آستانه تحمل مردم در واقع تا یه حد معینی. اونجایی که فشار خیلی زیاد میشه به ویژه در حوزه دانشجو و دانشگاه، اونجا برمیگرده به صورت رژیم. اینا وقتی که فشار رو زیاد کردن، دانشجوها منتظر فرصت بودن و اون اعتراض رو دیروز انجام دادن. اون اعتراضی که دیروز تو دانشگاه اتفاق افتاد دقیقاً عصبانی کردن دانشجو بود. رژیم خودش هم میدونه وقتی که مردم رو عصبانی میکنه، به ویژه جوانها و دانشجوها، منتظر عکس‌العمل باید باشه. دیروز دانشجوها این عکس‌العمل رو نشون دادن، تا جایی که اینا نیروهای بسیج رو و نیروهایی که مال خودشون هست اینا رو وارد کردن که با شعار الله اکبر حمله کنن به دانشجوها، اما زورشون نرسید، رفتن یه مش کارمند و یه مش نمیدونم از جای دیگه آوردن. و اونجا وقتی که دانشجو اومد و گفتش که مرد بر دیکتاتور، خود این بسیجی ها به التماس افتادن. یعنی متوجه شدن که این حرکتی که فشاری که آوردن به جامعه دانشجویی داره از دستشون خارج میشه و دوباره شعارهای صنفی داره تبدیل به شعارهای سیاسی میشه. من این وضعیتی که در دانشگاه تهران اتفاق افتاد رو در واقع فکر میکنم در آینده این الگو در جامعه اتفاق خواهد افتاد. یعنی جامعه ایرانی آماده هستش برای یک انفجار.
آقای شهرت مده، تفسیر و نگاه شما رو جوی هستیم. با این اضافه که در رسانه‌های اینترنتی، من فقط گزارش میکنم کسانی که ندیدن احتمالاً، این تمایل حالا چند اندازه هست، به چه میزان هست، من اطلاع دقیقی نمیتونم داشته باشم، آمار دقیقی نیست، ابراز تمایل برای اقدام نظامی آمریکا علیه مراکز قدرت در ایران هم هست همزمان با این موضوع. آقای طبع‌زاده هم اشاره کرد حکومت در یه همچین شرایطی مشت آهنی خودشو بیش از پیش میخواد نشون بده که خیر، اوضاع همچنان در دست ما هست و خواهد بود.
بله، ببینید جامعه ایران راه فرهنگی و راه زندگی خودش رو از ایدئولوژی مسلط نظام جدا کرد و امروز دیگه کسی تشییزی ارزش به کنترل و دستورات اینها قائل نیست. اینها وقتی اوضاع رو اوضاع فوق‌العاده و جنگی میخوان اعلام کنند، هم تست میکنن و هم میخوان به مردم این علامت رو بدن که جاهای مهم پایتخت در کنترل ماست، از جمله اون جاها دانشگاهه. بنابراین سعی میکنن فشار رو زیاد کنن تحت عنوان حجاب اجباری و بخشنامه عفاف و نمیدونم انضباطی دانشجویان، اینها رو بهشون فشار بیاره. عکس العمل دانشجوها نشون داد که ابتکار عمل به زودی از دست اینا خارج میشه و اینها دیگه در وضعیت کنترل نیستن. حتی بسیجی های اینا هم نمیتونن با اینا همصدا باشن و تحت تأثیر مردم و جامعه قرار میگیرن. بنابراین این آزمون موفقیت آمیزی نبوده. هرچند هنوز کنترل مراکز حساس جامعه از دست اینا خارج نشده، ولی حرکت ها در جهتی است که اولا داره جون میگیره، مایه میگیره، شعارها سیاسی میشه و از طرف دیگه یک نوع اتحاد و همدلی بین بخش های میانی و طبقات پایین کارگری، معلمان و دیگران داره شروع میشه که ممکنه اعتراضات بعدی دست جمعی بشه و دیگه صنفی و در حقیقت محدود به خواسته های گروه معینی نباشه. بنابراین این نوع کنترل ها همیشه دو سو داره. یک سو دادن علامت به جامعه و جهانه که ما کنترل داریم، ولی در وضع موجود به قدر شکننده است که وقتی شکست خود همه چیزم ممکنه یکو از دست بره. به هر صورت جامعه ایران چنین روزهایی رو میگذرونه و هر آن منتظریم که افزایش در حقیقت سختی های زندگی مردم را به اتحادی ناخواسته بین بخش های میانی و طبقات پایین به همدلی کامل بکشونه و اعتراضات رو سراسری کنه. دانشگاه همیشه پیشتاز این کار بوده و همچنان خواهد.
این اتحاد مورد اشاره آقای شریعت مداری، آقای توازدی، شما از نزدیک چطور تشخیص میدید و چه شکل و چه عمق و چه گستردگی بالقوه هست و در چشمنداز به عنوان یه ناظر سیاسی شما چطور میبینید؟
البته من ناظر سیاسی نیستم، من فعال مبارزاتی
هم. در حال فعال سیاسی نوعی نظارت سیاسی هم داره آقای توازدی. در بحث لغوی بفرمایید.
من میتونم با کلیت بحث آقای مهندس موافقت کنم، اما یک نقدی یا یک مخالفتی هم دارم. ببینید، این گونه نیستش که الان حکومت نفوذ و قدرت خودش رو در جامعه و در جای مختلف از دست داده باشه. نه، سرکوب بسیار شدیده، کنترل بسیار شدیده و متاسفانه این کنترل و سرکوب دائمی سیستماتیک مستمر طی سالیان گذشته امروز تبدیل شده به یک عامل بازدارنده برای اتحاد، یعنی یک ترسی رو، یک محافظه‌کاری رو در بین اقشار و گوناگون نهادینه کرده. البته فقط این مسئله نیست، عوامل دیگری هم هست، اما این مؤثر بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که همونطور که عرض کردم، حکومت از یه چیزی غافله و اونم اینه که وقتی که روی یه جامعه فشار رو خیلی بیش از اون حدی که میتونه تحمل کنه وارد کنی، بالاخره اون جامعه منفجر میشه. اون چیزی که ما میبینیم الان و طی سالیان گذشته، اعتراضات کارگرها، معلمها، دانشجوها، زنان، بالباختگان، گروههای گوناگون اجتماعی بوده و به دلیل سرکوب شدید، عمده ترین یکی مسئله سرکوب شدیده و یکی هم نگرانی از آینده. من در این برنامه هم گفتم برای اینکه مردم و وقتی که یک آلترناتیو ملی قدرتمندی به وجود نیاد و نگه من برنامه‌ام چی است برای آینده پس از جمهوری اسلامی، هنوز بخشای از جامعه نگرانم که نکنه بیان توی خیابون و بعد ایران بشه مثل وضع سوریه.
آقای توازدی، چون این بحث بسیار مفصلی، خیلی کوتاه بفرمایید. اینی که مردم در کشوری منتظرن تا یه آلترناتیوی به وجود بیاد بعد برن یه اقدامی بکنن برای آیندهشون، پرسش خیلی ساده اینه. مگه خود مردم در این آلترناتیو که از آسمان که نمیاد، آیا خود مردم ایران به نظر شما، من میگم فعال سیاسی برای نظارت دقیق سیاسی داره، آیا در خود ایران مردم قدرت تولید یک به اصطلاح به قول شما آلترناتیو رو ندارن، یه رهبری ندارن. این پرسشیست خیلی کوتاه.
بس بستر اینه که آلترناتیو که ما میگیم نه که از آسمون بیفته یا حتی از اونور مرز بیاد، بلکه در وضعیت کنونی نیروی توانسته باشه خودش رو نشون بده که میتونه در جایگاه رهبری قرار بگیره. هنوز ما این مسئله رو متاسفانه نداریم. بنابراین حالا اون مسئله اصلی که شما اشاره کردید رو میخوام عرض کنم. ببینید اون چیزی که ما میبینیم توی جامعه کنونی ما در کنونی، وقتی که مثلا تن ماهی میشه 18 تومن، قیمت شکر بالا میره، نمیدونم ارزاق عمومی کمبود پیدا میشه، اون انتظاری که هست اعتراضات عمومی است. یعنی در آینده چیزی که اتفاق خواهد افتاد این هستش که اعتراضات از شکل صنفی خارج میشه، فقط در محدوده کارگرها یا معلمها یا دانشجوها نخواهد ماند، و این پیش بینی رو ما داریم که اعتراضات خیابانی تشدید بشه و گروهای گوناگون اجتماعی به هم بپیوندن، برای اینکه دیگه در واقع تحمل مردم داره در برابر فشار اقتصادی و سرکوب حاکم تمام میشه. این چیزی که
میشود پیش بینی کرد. آقای شریعت مداری، ببینید سفر آقای پومپئو رو داریم به اروپا و همطور به مسکو و جاهای دیگه، به نظر میرسه اروپاییان زیاد همراه نیستند با آمریکا در مورد وضعیت به وجود اومده، اما در عمل نهایتاً چه خواهد شد اگر ادامه پیدا کنه این بحران؟ اروپا همچنان بر موضع خودش خواهد بود یا همراه آمریکا؟ اونچه که شما میبینید کمتر از 2 دقیقه وقت.
بله، ببینید اگر فضای جنگی مسلط باشه و این راه حلی رو که اروپا داده و نتونسته عمل کنه، دیگه به عنوان دلخوش کنک یا یک جستی برای مبارزه در مقابل آمریکا تلقی نشه، به تدریج افتان و خیزان اروپا هم به دنبال آمریکا روان خواهد بود. برای اینکه اروپا اولا بعد از خروج ایران از برجام و چه حملی برای باقی موندنش در برجام نمیمونه. اگر ایران خارج نشه و فقط تهدید کنه هنوز چیزی هست، اگر ولی خارج بشه اروپا از چه چیز مقدمات کنه؟ ثانیا اروپا در مسئله موشکی و در مسئله تهدیدهای منطقه‌ای ایران با آمریکا یک دله. چیزایی که ازش میترسه همونهایی که ایران جمهوری اسلامی انگشت روی اونا گذاشته. یکی اینه که سیل مهاجرین رو روانه اروپا بکنه، دیگری اینه که در منطقه ناامنی ایجاد بکنه و این ناامنی و ترور رو به اروپا سرایت بده. خب اگر عملا بخواد دست به این کارا بزنه، دیگه اروپا نمیتواند حتی اگه بخواد از ایران حمایت کنه. پیشبینی من اینه که در فضای فعلی اروپایی‌ها بیشتر جست همراهی دارند و امکان همراهی عملی ندارند.
با ایران منظوری؟
بله با ایران.
سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ. با سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. بینندگان عزیز سپاسگزار هستیم از همراهی شما عزیزان. به اتفاق رضای گرامی مسئول دوربین ها در استودیو و علی گرامی کارگردان فنی، امین عزیز تهیه کننده برنامه هومن مسئول پخش، و قدرت که همچنان در این سفر باز هم کشف کردیم که یا تایید کردیم باز هم که همچنان طرفدار چلسی است، از شما سپاس گذاریم برای همراهی شما عزیزان. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.